در دوران بلوغ پسرها رشد قدی خواهند داشت و معمولا پایان رشد قدی دیگه تا پایان بلوغ هست که در پسرها معمولا بلوغ رو زمانی میگیم پایان یافته که دیگه موهای صورت که تکمیل میشه تقریبا دیگه بلوغ یک آقا پسر کامل شده و دیگه رشد قدی بعد از اون خیلی زیاد نخواهد بود.
خب به این ترتیب ما مثلا در یک دختر خانم انتظار داریم که جهش روشیش در چه سنی باشه، مثلا از 9 سالگی تا 12 سالگی یا از 12 سالگی تا 15 سالگی؟
به طور متوسط بین 10 تا 12 سال هست.
بله.
معمولا بین سن 12 تا 12 و نیم سالگی ما بروز مناس رو در دخترها داریم.
درسته. و در مورد پسر بچه ها از حدود مثلا 15 تا 18 سالگی؟
12 تا 14 سالگی دیگه اون جهش رشد اصلی رو خواهند داشت، ولی خب معمولا تا 18 سالگی هم ممکنه که این رشد قدی ادامه داشته باشه.
درسته.
تا زمانی که بلوغشون تکمیل.
درسته. آیا به محض بالا رفتن سطح هورمون‌های جنسی عملکرد صفحه رشد مختل میشه؟ چون ایده های وجود داره مبنی بر این که طول ستون فقرات ممکنه حتی تا سن 5 سالگی هم اضافه بشه و به رشد خودش ادامه بده. در این مورد آیا ایده و یا نظر یا مطالعه‌ای وجود داره؟
اون چه که باعث بسته شدن صفحات رشد میشه همین افزایش هورمون های جنسی و به خصوص استروژن هست. منتها خود این هورمون های جنسی تو مراحل بلوغ اثر سینرژیز با هورمون رشد دارن که میان باعث افزایش جهش رشد قدی میشن، که اون جهش رشد قدی که ما در دوران بلوغ داریم به خاطر اثر سینرژیز هورمون رشد و هورمون های جنسی هست. ولی دیگه وقتی که سطوح استروژن به میزان کافی در خون افزایش پیدا میکنه این کم کم باعث بسته شدن صفحات رشد و توقف رشد میشه.
درسته. خب ما یک تعریفی از دوارفیزم یا یک تقسیم بندی داریم به عنوان دیسپروپورشنیت دوارفیزم. بله. و پروپورشنیت دوارفیزم. بله. در این مورد هم اگر امکان داره برای ما توضیح بدید.
خب در ارزیابی کوتاه قدی ما همیشه اولین قدمی که داریم این هست که بررسی کنیم ببینیم که این کوتاه قدی پروپورشنیت هست یا دیسپروپورشنیت. این پروپورشنیت و دیسپروپورشنیت رو بر اساس نسبت آپر سگمنت به لوور سگمنت بدن، قسمت فوقانی بدن به قسمت تحتانی این تعریف میشه.
خب اگه بخوایم اینو اندازه بگیریم با متر دقیقاً از کجا تا کجا رو باید اندازه بگیریم؟
بله خدمتتون میگم. لوور سگمنت رو ما از سینفیز پوبیس تا به اصطلاح پاشنه پا در نظر میگیریم. آپر سگمنت از قسمت فوقانی سر هست تا سینفیز پوبیس، که این نسبتش تو سنین مختلف ممکنه که متفاوت باشه. در دوره نوزادی این نسبت بالاتر هست، حدوداً 1.7:1 هست نسبت آپر سگمنت به لاور سگمنت. به تدریج با رشد این نسبت کمتر میشه، به طوری که در یک هول و هوش بلوغ دیگه تقریباً این نسبت 1:1 خواهد شد. حالا اگر که این نسبت آپر سگمنت به لاور سگمنت نامتناسب باشه، از این اعدادی که گفتیم خارج باشه، این میشه یک اختلال رشد قدی دیسپروپورشنال، که بیشتر این حالت رو ما تو دیسپلازی های اسکلتی داریم و اختلالات رشد سندرومیک داریم. که خب توی مرحله اول بررسیمون وقتی اگر ببینیم که یک بیماری با دیسپروپورشنیت به اصطلاح دوارفیز مواجه هستیم، بیشتر میریم به طرف بررسی از نظر دیسپلازی های اسکلتی و مثلا درخواست یک رادیوگرافی و اسکلتال سروه میدیم. ولی در موارد پروپورشنیت بیشتر با توی بیماری های سیستمیک، بیماری های اندوکرین و اینها هست که میتونه ایجاد کننده کوتاه‌قدی دیسپروپورشنیت در کودک باشه.
درسته. در یک کودک که JIA داره ما با یک قد کوتاه رو در رو هستیم.
بله.
و احتمالاً از نوع پروپورشنیت باید باشه.
بله.
چه عواملی در این فرد به خصوص باعث ایجاد کوتاهی قد میشه؟ آیا ترکیبات دارویی که مصرف میکنه، عدم فعالیت کافی فیزیکی به دلیل بیماری زمینه‌ای که داره، یا به دلیل تغییرات تخریبی که در ساینوویال و غضروف در داخل مفصل اتفاق میفته، آیا اونها هم میتونن باعث ایجاد اختلال در عملکرد صفحات رشد بشن که خارج از مفصل قرار گرفته؟
بله بله تمام، این عواملی که اشاره فرمودید میتونن باعث ایجاد اختلال رشد در کودکان مبتلا به GIA بشن. خود اون التهاب و بیماری التهابی مزمنی که این کودکان دارن میتونه منجر به اختلال رشدشون بشه. داروهایی که مصرف میکنن چون معمولا در رژیم های درمانی این بچه ها ترکیبات گلوکوکورتیکوئید استفاده میشه که بعضن نیاز هست که برای کنترل التهاب با دوزهای بالا استفاده بشه که خب این خودش اثر سوء صفحه رشد میذاره. میتونه همه این عوامل باعث بشه که در این بچه ها ما با یک اختلال رشد قابل ملاحظه همراه باشیم.
بله. خب اگر اجازه بدید بریم به سراغ یکی از شایع‌ترین اختلالاتی که دوارفیسم ایجاد میکنه و اون هم آکوندروپلازیا است. اگر امکان داره در این مورد برای ما توضیح بدید.
خب آکوندروپلازی جزء بیماری های ژنتیکی هست، در دسته دیسپلازی های اسکلتی هست، یکی از شایع‌ترین دیسپلازی های اسکلتی هست که باعث اختلال رشد میشه. موتاسیون ژنتیکی هست در ژن FGFR23 که به شکل اتوزوم دومینانت معمولا توارثش هست و باعث اختلال شدید رشد قدی به شکل دیسپروپورشنیت میشه. کودکان مبتلا به آکوندروپلازی اندام‌های کوتاه دارن، تنه بلند نسبت به اندام‌ها دارن و در نهایت قد نهایی خیلی کوتاهی رو این کودکان خواهند داشت و قد نهایی بین حالا 120 تا 130 اون چیزی هستش که براشون پیش بینی میشه به عنوان قد نهایی. درمان خاصی هم براش نیست. جدیدن یک سری داروها برای درمان آکوندروپلازی اومده که خب مقداری با بهبود قد نهایی همراه بوده توی مطالعات، ولی فعلا ما متاسفانه در بازار داروی ایران موجود نداریم و روی بیمارانمون نتونستیم که از این داروها استفاده کنیم و خب نتایجش رو ببینیم که به چه صورت باشه.
آیا اگر دو فرد آکوندروپلاستیک با هم دیگه ازدواج کنند احتمال داره که فرزند اونها هم آکوندروپلازیا داشته باشه؟
حتما، چون توارثش گفتم به شکل اتوزوم غالب هست. اگر که دو فرد مبتلا به آکوندروپلازی ازدواج کنن 3/4 موارد احتمالا این فرزند مبتلا خواهند داشت و در 1/4 موارد 25% ممکنه که فرزندشون سالم باشه و مبتلا نباشه.
بله خب پس به همین ترتیب اگر یک فرد آکوندروپلازیک با یک فرد طبیعی ازدواج کنه فرزندشون با احتمال کمتری از گرفتاری ممکنه که روبرو بشه. خب در افراد آکوندروپلازیا علاوه بر دیفورمیتی که در اندام ها وجود داره مشکلات ستون فقرات هم وجود داره. مهمتر چالش شما در مواجهه با این کودکان چیست و پروگنوز اونها در نهایت چگونه خواهد بود؟ آیا این کوتاهی قد یا تغییرات اسکلتی میتونه برای اونها مخاطره آمیز باشه؟ برای مثال اختلالاتی در شکل ستون فقرات ایجاد بکنه که در قفسه سینه اختلال عمل کرده دو دستگاه بسیار مهم، دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس رو به همراه داشته باشه، یا اینکه نه برای اونها یک لایف اسپن تقریبا نرمال در نظر گرفته میشه و طول عمر معمولی خواهند داشت.
برای همچه که فرمودید ممکنه که اختلالاتی رو در ستون فقرات به شکل گیبوزیته، کیفوز شدید اینها هم داشته باشن که خب اگر که مواردی باشه که این به اصطلاح اختلال در ستون فقرات شدید باشه میتونه که باعث اختلال در عملکرد قلب و ریه بشه، ولی اگر که این اختلال شدید نباشه و خفیف باشه معمولا مشکلی برای فرد مبتلا به آکوندروپلازی پیش نمیاره و میتونن که لایف اسپن نرمالی رو داشته باشن. بسته باز به شدت اختلالی که بیمارمون داشته باشه این ممکنه که متفاوت باشه.
پس فی نفسه حضور آکوندروپلازی خودش تهدید کننده یه جان یک فرد نمیتونه باشه؟
بخیر، معمولا به صورت هست که تهدید کننده حیات نیست.
بله. در مورد سایر اختلالات اسکلتی دیسپلازی هایی مثل دیسپلازی اسپوندیلو اپیفیزیال آیا اینها هم میتونن که باعث ایجاد کوتاهی بشن یا صرفا دفورمیتی های اندام ایجاد میکنه؟
بله نه، کوتاه قدی یکی از علل کوتاه‌قدی‌ها خدمتتون عرض کردم که انواع اقسام دیسپلازیای اسکلتی ممکنه باشه، تنوع خیلی زیادی دارن. امروزه با بررسی‌های ژنتیکی خب تعداد زیادی از این دیسپلازیای اسکلتی که میتونه منجر به کوتاهی قد بشه شناسایی شده و اینها همه غیر از دفورمیتی هایی که ممکنه که حالا متنوع داشته باشن به شکل انحنا در اندام ها یا دفورمیتی های مختلف در ستون فقرات، یکی از علائمی هم که ایجاد میکنن معمولا اختلال رشد قدی و کوتاه قدی هست.
بله، در مورد دو اختلال هورمونی، یکی هایپوتایرویدیزم و یکی هم اختلالات هورمون رشد، آیا اینها میتونن باعث ایجاد کوتاهی قد بشن؟
بله، از اندوکرینوپاتی هایی که حالا ایجاد کوتاه قدی میکنن و مهم هستن، یکی همین هایپوتیروئیدی هست که میتونه باعث اختلال رشد قدی در کودکان بشه. بنابراین در هر کودک کوتاه قد یکی از تست هایی که ما در ارزیابی اولیه برای کودکان کوتاه قد درخواست میدیم بررسی تست های تیروئیدی خواهد بود. و خب در مورد کمبود هورمون رشد هم اگر که کودکی با کوتاه قدی شدید مواجه باشیم که تعریف کوتاه قدی شدید میشه که زدسکور قد برای زد و جنس کمتر از منهای 2.5 یا کمتر از منهای 3 استاندارد دیویشن باشه، اینجا دیگه از ما موظف به بررسی محور هورمون رشد و جی اچ آی جی اف وان در این بیمار هستیم. در بیماری که با کوتاه قدی شدید مراجعه کنه باید حتما از نظر کمبود هورمون رشد بیمارمون رو بررسی بکنیم.
بله، یکی از درخواست‌های والدین معمولا این هست که بلوغ به تعویق انداخته بشه برای اینکه صفحات رشد برای مدت طولانی‌تری باز باشن تا بلکه به رشد خودش بیشتر ادامه بده. آیا به طور کلی این شیوه رو توصیه می‌کنید یا نه؟
برای مواردی که نیاز باشه که ما گاهی کودک کوتاه قد در سن دیرتر از معمول به دست ما میرسه، در سنی هست که بلوغ شروع شده، ما فرصت کمی داریم که بخوایم استفاده از هورمون رشد بکنیم، در این موارد هست که خب نیاز هست که ما از درمان‌های تحقیق اندازنده بلوغ استفاده بکنیم تا فرصت داشته باشیم و زمان رو بخریم برای اون بیمارمون که بتونیم هورمون رشد براش تجویز بکنیم و فرصت داشته باشیم که این هورمون رشد بتونه برای بیمارمون تأثیر بکنه. این که به شکل روتین بخواد در همه بیماران استفاده بشه چنین چیزی رو ما توصیه نمی کنیم، ولی در موارد خاص با نظر پزشک قدرت کودکان ممکنه که نیاز باشه که این درمان رو برای بیمارمون ما استفاده بکنیم، ولی برای همه بیماران چنین چیزی توصیه نمیشه.
پس در واقع در مواردی که این اقدام جایز به نظر میرسه دو موضوع در کنار همدیگه است، هم به تعویق انداختن بسته شدن صفحات رشد و هم تحریک کردن سیستم اسکلتی با استفاده از هورمون رشد، درست؟ یعنی به تو توامان باید این کار با هم انجام بشه.
دوره درمانی ما بیام دارو ببخشید داروهای به تعویق اندازنده بلوغ رو تجویز بکنیم، این خیلی تو مطالعات دیده شده که روی قد نهایی فرد تأثیری نداره استفاده تنها از داروهای که باعث به تعویق انداختن بلوغ میشه در کنار هورمون رشد.
بله، دوره درمانی معمولا چه مدت خواهد بود و بهترین سن برای تجویز این نوع داروها چه زمانی است؟
این نوع با بسته به شرایط هر بیمار دوره درمانی فرق میکنه، ولی خب معمولا ما استفاده از ترکیبات هورمون رشد رو در دختر خانم ها تا سن استخوانی 14 سال و در پسرها تا زمانی که سن استخوانیشون به 16 سال برسه میتونیم استفاده بکنیم و تأثیرش رو ببینیم، ولی خب باز بسته به این که بیمار در چه سنی به دست ما رسیده دوره درمانی بر حسب شرایط بیمار متفاوت خواهد بود، یک عدد ثابتی رو برای همه بیماران نمیشه در نظر گرفت.
بله، خب یکی از اقداماتی که در این دوره هم خیلی مرسوم شده بود این بود که با استفاده از شیوه های جراحی و استفاده از اکسترنال فیکساتورها که برای طویل کردن طول استخوان های بلند مورد استفاده قرار میگیره قد رو بلند بکنن. مراکزی هم درست شده بود که این کار رو انجام میداد و خیلی صحبت و اما و اگر در مورد اینها بود. تجربه‌ای در این زمینه دارید و آیا اصولا این شیوه رو تایید میکنید یا نه؟
شیوه شیوه نیست که بخوام به شکل روتین توصیه بکنیم استفادهشو، و واقعا در کتاب ها و رفرنس های علمی جایی به عنوان درمان کوتاه قدی با عمل جراحی واقعا جایگاهی براش قائل نیستن، چون یک عمل جراحی بسیار سنگین و بسیار مشکل هست و خیلی توصیه نمیشه حقیقتا که به عنوان یه درمان کوتاه قدی ما بیم از عملهای جراحی استفاده بکنیم.
درسته، یعنی برش 4 استخوان یا در واقع بهتر بگیم 6 استخوان مهم، استخوان ران در دو طرف، استخوان ساق و استخوان تیبیا و فیبولا در دو طرف، در واقع اینها 6 استخوان میشن و نصب اکسترنال فیکساتور و بعدم همزمان طویل کردن طول استخوان و تأثیرات مخربی که بر عضلات و تاندونهای اطرافشون داره و احتمال عفونت و جوش نخوردگی و توقف عمل کرد در یک طرف و نامساوی شدن طول استخوانها و مسائل دیگه، به طور کلی ارزش این کار رو زیر سوال میبره و از نگاه شما توصیه نمیشه. خب خانم دکتر، در مورد نرمال آیا شما نقش ورزش رو در قد کشیدن افراد چگونه میبینید؟ آیا از نظر علمی تایید شده که ورزش هایی که تو هم با پریدن و اقداماتی نظیر این باشن بتونن باعث افزایش قدی بیشتر بشن؟
ورزش به طور کلی چون خودش جزء محرک های ترشح هورمون رشد هست، ورزش میتونه مؤثر باشه توی روند رشد قدی بچه ها. اصلا یکی از تست‌های تحریکی که ما برای بررسی وضعیت هورمون رشد استفاده میکنیم همین ورزش کردن هست. میان قبل از انجام ورزش مثلا هورمون رشد رو بررسی میکنیم و بعد از 3 دقیقه ورزش دوباره سطحش رو اندازه گیری میکنیم. یعنی خود ورزش میتونه به عنوان یک محرک ترشح هورمون رشد باشه. ولی اینکه حالا ورزش هایی که همراه با پرش باشه بخواد تأثیر بیشتری روی افزایش رشد قدی داشته باشه خیلی اثبات شده نیست، ولی هر نوع ورزشی میتونه کمک کننده باشه توی روند رشد قدی بچه ها.
پس به طور
ورزش های خیلی حرفه‌ای و شدید هم باز نه میتونه که اثر سوء داشته باشه.
یعنی مثلا ورزشی مثل ژیمناستیک که در سنین پایین باید آغاز بشه تا به انعطاف و افزایش قدرت بدنی منجر بشه ممکنه که باعث افزایش طول قد نشه یا اثرات مخرب بر صفحات رشد داشته باشه؟
نه، گفتم که ورزش ها همه میتونه سودمند باشه، اما اونی که خیلی حرفه‌ای و شدید انجام بشه گفتم ممکنه مثلا ورزش مثل وزنه برداری، مثل بدنسازی، اینهایی که خیلی به شکل حرفه‌ای از تمرینات سخت استفاده میکنن ممکنه که اثر معکوس سوء داشته باشه. ژیمناستیک در حد معمولی که مثلا هفته 2 جلسه 3 جلسه تمرین بره بچه خیلی هم خوب میتونه مفید باشه و هیچ اثر سوئی به رشد قدی نخواهد.
خب ما تقریبا 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم و من از شما میخوام که اگر اشکالی نداشته باشه اینطور مطرح کنم که مگر ما یک کودکی رو پیشمون بیارن مثلا فرض بفرمایید کلاس 3 ابتدایی و پدر مادرش بگن که این قدش اندازه یک قد کلاس اولی هاست، گام به گام اقدامات ما برای او چه خواهد بود از نظر ورکاپی که توصیه میکنید؟
خب از نظر ورکاپ که اول باید یک شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق انجام بشه، قد کودک با یک روش صحیح اندازه گیری بشه، روی منحنی استاندارد برده بشه که ببینیم آیا اصلا تعریف کوتاه قدی برای این بیمار ما صدق میکنه یا نه. قد والدین باید اندازه گیری بشه و اون مید پرنتال هایت برای کودک محاسبه بشه که ما ببینیم قد نهایی که برای این کودک بر اساس پتانسیل ژنتیکیش تخمین میزنیم چقدر هست. خب اگر تعریف کوتاه قدی در این مورد این بچه صدق میکرد و قدش برای سن و جنسش زیر منحنی 3% یا کمتر از زدسکورش منهای 2 استاندارد دیویشن بود، یه ارزیابی هایی که باید براش انجام بشه یکی اندازه گیری سن استخوانی هست که یک رادیوگرافی مچ دست چپ برای تعیین سن استخوانی از کودک اخذ میکنیم، یک سری آزمایشات اولیه برای رد بیماری های سیستمیک که ممکنه منجر به اختلال رشد بشن مثل CBC, ESR, CRP برای فانکشن کلیه، الکترولیت ها، تست های تیروئید برای بیمارمون درخواست میدیم. اگر که قد از همون ابتدا خیلی پایین باشه، کمتر از منهای سه استاندارد دیویشن باشه، به اسکور قد برای سن و جنس، تست‌های مربوط به محور هورمون رشد شامل GH, IGF-1 و IGF binding protein 3 رو هم برای بیمارمون درخواست میدیم. در دختر خانم ها حتما باید به فکر سندروم ترنر باشیم. هر دختر کوتاه قدی رو موظف هستیم از نظر علائم سندروم ترنر توی معاینه بهش توجه بکنیم و کاریوتایپ از نظر سندروم ترنر برای دختر خانم های کوتاه قد درخواست میکنیم. دیگه ارزیابی های بعدی بسته به اینکه تو شرح حال معاینه فیزیکیمون چی پیدا کنیم یا تو آزمایشات اولیه نکته غیر طبیعی داشته باشیم، باز بیمار به بیمار ممکنه که متفاوت باشه.
بله، خب این هم یک گفتگوی فشرده در مورد کوتاهی قد از شما سرکار خانم دکتر سپیده باقری، متخصص بیماری های کودکان، فوق تخصص بیماری های قدرت و متابولیسم کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم بی نهایت سپاسگزاریم که در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنید.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، از این فرصت استفاده کنم و یک بار پرسشی رو که استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه تر کردن براتون بخونم. بیمار امشب ما مردی هستن 40 ساله، از 5 سال قبل دچار ریفلاکس هستن. اندوسکوپی انجام میشه و بررسی نشون میده که پولیپای متعدد کوچک در معده دارن. آقای دکتر آگاه متخصص داخلی، فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد بزرگ سالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، طراح این پرسش هستند و از ما پرسیدن که کدام گزینه رو برای این فرد انتخاب نمی کنید. گزینه اول قطع پنتوپرازول، گزینه دوم انجام کولونوسکوپی، گزینه سوم برداشتن همه پولیپا و آخرین گزینه جایگزینی پنتوپرازول با فاموتیدین. کدام گزینه مد نظر شماست؟ خواهش میکنم که خیلی سریع از طریق سامانه پیامکی 30102 پاسخ خودتون رو برای ما بفرستید. و اما بخش بعدی کنکاش. سرکار خانم دکتر سعیده طالبی، متخصص بیماری های کودکان، پی‌اچ‌دی تغذیه، در مورد عوامل مؤثر تغذیه‌ای بر رشد قدی کودکان برای ما صحبت میکنن که همگی اون رو گوش میکنن.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. از برنامه سپهر دانش، من دکتر سعیده طالبی هستم، متخصص اطفال و پی‌اچ‌دی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. موضوعی که در خدمتون هستم عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر رشد قدی کودکان هست. خب همونطور که شما عزیزان میدونید، بافت استخوان شامل یک قسمت بافت استوئید هست که گلولهای هیدروکسی آپاتیت بر روی اونها رسوب میکنن و در نهایت استخوان رو میسازن. بافت استخوانی یک بافتی هست که پویاست و ریمودلینگ استخوانی به طور مکرر در بدن ما اتفاق میفته. همونطور که میدونید، حد اکثر توده استخوانی در بدن افراد در سنین بین 12 تا 14 سالگی، یعنی هول و هوش نزدیک بلوغ، در دخترها و پسرها ایجاد میشه. اگر من تأکید میکنم روی این قضیه، بر این هست که ما اگر حد اکثر توده استخوانی مناسب نداشته باشیم، مسلماً رشد قدی مناسبی نخواهیم داشت و همینطور سلامت استخوانی مناسبی رو در آینده نداریم. بهتر بدونید که بیشترین میزان و عامل مؤثر در ایجاد حداکثر توده استخوانی عوامل ژنتیکی هستند که 60-80% موارد رو شامل میشن، ولی 20-40% موارد عوامل محیطی میتونن روی اون اثر بگذارن که در بین این عوامل محیطی رژیم غذایی، فیزیکال اکتیویتی و همینطور عوامل هورمونال در اون نقش دارن. اگر ما بخوایم تأکید این برنامه رو روی بحث عوامل تغذیه‌ای بگذاریم، شاید یکی از مهمترین عوامل تغذیه مناسب ما بحث درشت مغذی‌هایی هست که مصرف می‌کنیم. در بین اینها پروتئین‌ها مهمترین مسئله هستند. مصرف پروتئین در اینجا به معنی نیست که ما اگر پروتئین بیشتری مصرف بکنیم سلامت استخوانی مناسب تری خواهیم داشت. در صورتی نیاز به پروتئین بیشتری خواهیم داشت که ما یک فرد اکتیو باشیم، کسی باشیم که یک فعالیت فیزیکی یا در حقیقت اکسرسایز رو انجام میده که مشابه سایر رژیم ها در این افراد نیاز به پروتئین بیشتری هست. ما به پروتئین نیاز داریم به دلیل اینکه در بهبود جذب کلسیوم ما از روده مؤثر هست، در بهبود و همچنین عملکرد IGF-1 و IGF-BP3 نقش داره که در نهایت همه اینها میتونن روی سلامت اسکلتی مؤثر باشن. چه پروتئینی مناسب تر هست؟ در بین پروتئین ها پروتئینی مناسب هست که اولا حاوی اسیدهای آمینه ضروری بدن ما باشه و دوما خواص ضد التهابی داشته باشه. اگر بخوایم کاتگورایز بکنیم، شاید خانواده ماهی ها به عنوان بهترین منابع محسوب میشن، چرا که حاوی امگا 3 فعال هستن و اثرات ضد التهابی دارن. و بعد از اون خانواده ماکیان و به خصوص سفیده تخم مرغ هست و در نهایت گوشت قرمز قرار میگیره که به واسطه اثرات التهابی اون به میزان کمتری بهتر استفاده بشه. از قسمت پروتئین ها اگر بگذریم، وارد بحث چربی ها میشیم. در بین چربی ها بهترین منابع چربی، چربی هایی هستن که خواص ضد التهابی دارن. بهترین و سالمترین چربی ما در تمام موارد توصیه های تغذیه روغن زیتون هست و بعد از اون توصیه میشه که ما بیایم و از روغن کانولا به واسطه این که حاوی اومگا 3 بیشتری هست استفاده کنیم. بعد از اون روغن کنجد و هسته انگور هست و معمولا به استفاده از روغن های جامد توصیه نمیشه. کربوهیدرات مصرفی ما باید کربوهیدرات کامل باشه، مثل گندم کامل، مثل برنج کامل که برنج قهوه‌ای هست و پوسته اون جدا نشده باشه و یا جوی کامل که به عنوان یکی از منابع بسیار مهم در بهبود ماکروبایوت روده محسوب میشه. استفاده از کربوهیدرات‌های ساده به واسطه اینکه التهاب بدن رو افزایش میدن به هیچ وجه توصیه نمیشه. اگر از قسمت ماکرونیوتریئنت ها بگذریم، میکرونیوتریئنت هایی که به خصوص و بالاخص در بحث استخوان مؤثر هستند، یکی از مهمترین اونها کلسیوم هست. برخلاف تصور فعلی که وجود داره که لبنیات ما بنا به دلایل مختلفی منع شده از استفادهش، هنوز هم در گایدلاین ها و متاآنالیز ها خانواده لبنیات به عنوان مهمترین منابع محسوب میشن که میتونن کلسیم مورد نیاز ما رو تأمین بکنن و حتی ساپلمنت های کلسیوم نمیتونن جایگزین بشن، چرا که ما از عوارض بلند مدت این ساپلمنت ها اطلاعی نداریم. در بین منابع کلسیوم بعد از لبنیات خانواده گیاهان و همینطور مثل بروکلی، مثل اسفناج، مثل کلم قرار میگیره و البته لوبیاها هم میتونن در این زمینه باشن، ولی حواسمون باشه اینها حاوی فیتات و اگزالات زیادی هستن و میزان کلسیومشون در واحد متناسب با لبنیات نسبت به لبنیات کمتر هست، بنابراین زیست دسترسی کمتری داره. بعد از اون منبع ویتامین دی رو باید در نظر بگیریم. مهمترین جایی که ما ویتامین دی در بدن ما تولید میشه از منابع آفتاب هست، ولی به دلیل آلودگی های هوایی که وجود داره، به دلیل پوششی که هست، به دلیل زندگی که بیشتر در قسمت داخل انجام میشه تا در معرض آفتاب قرار بگیره و همینطور پوشش ملانینی که در پوست بعضی از افراد وجود داره، در حال حاضر میزان ویتامین دی کافی به بدن ما نمیرسه و برخلاف کلسیم در اینجا ما توصیه میکنیم که حتما از ساپلمنت ویتامین دی به خصوص در کشور خودمون استفاده بکنیم. و جالب اینه که بدونیم در حال حاضر گایدلاین ها به استفاده از ویتامین دی بالاتر نسبت به قبل روی آوردن، یعنی الان بهتر هست که از دوز 600 واحد به دوز 800 بریم و به خصوص در کودکان چاق این میزان رو به 1000 واحد روزانه برسونیم. منبع دیگری که مؤثر هست در تشکیل بروهای هیدروکسی آپاتیت منیزیومه که شاید مهمترین منابع منیزیوم ما خانواده مغزیجات هستند که با قرار دادن 2 واحد از این مغزیجات در رژیم غذایی خودتون میتونید به میزان کافی از منیزیوم مورد نیاز دست پیدا کنید. و در نهایت فسفر. معمولا ما در رژیم غذاییمون کمبود فسفر نداریم و شایع‌ترین منابعی که در این زمینه وجود داره خانواده لبنیات و گوشت‌ها هستند. اگر از این موارد بگذریم، سوالی که مطرح میشه این هست آیا یک رژیم غذایی خاص، مثلا یک پترن غذایی خاص میتونه به ما کمک بکنه که بهبود سلامت استخوانی داشته باشیم و بتونیم حداکثر توده استخوانی خودمون رو کسب کنیم تا در نهایت افزایش قد مناسبی رو به دست بیاریم؟ حقیقتا مطالعات هنوز به این قسمت دست پیدا نکردن، گرچه که رژیم های مدیترانه‌ای و رژیم دشت معمولا به عنوان یکی از استانداردترین رژیم ها در بیماری های مختلف مطرح میشن، ولی هنوز هم ما یک گلد استاندارد پترن غذایی مناسب برای بهبود سلامت استخوانی نداریم. و ولی به هر حال توصیه بر این هست که مشابه رژیم مدیترانه‌ای از غلات کامل و همینطور سبزیجات و میوه‌جات به وفور که در این هرم هم به عنوان قاعده هرم مطرح میشه استفاده بکنیم و بعد از اون از خانواده ماهی ها استفاده بشه، روغن زیتون، و بعد از اون در رأس هرم هست که خانواده چربی ها و کربوهیدرات ها قرار میگیره و همینطور گوشت قرمز که بهتره که از مصرف زیاد اون خودداری بکنیم. امیدوارم که مباحثی که صحبت شد مورد توجه عزیزان قرار بگیره. متشکرم.
خب خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر سعیده طالبی به خاطر توضیحاتی که دادید. میرم به سراغ پرسش آقای دکتر شهرام آگاه در مورد مرد 40 ساله‌ای که 5 سال ریفلاکس داره و اندوسکوپی اون نشون میده که پولیپ‌های متعدد کوچک در معده‌اش داره. کدام اقدام رو برای او انجام نمیدیم؟